A lot of time you have to use the help of the person. I'm sure that I'll have to know that. Si chiama la figlia del dolore per la mia povera donna. Vandana tutto e matuano adore in Ashmai. Allahumma kulli radiyya chadu jadidan asan sanarotika alayhi wa ala wa 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 wa. Bihadi hissa'ati wa fi kulli sawah amiyyam wa hafidam wa hafidam wa nasiram. وَدَلِيلًا وَعَيْنًا وَحَدَّ تُسْكِنَهُ وَالْحَكَاءً طَوْعًا فَتُمَتْعَهُ فِيهَا وَتَبِيلًا اللهم صل عليه صلاة وغاية العدد قابل ونهاية المدد قابل ونهاية المدد اللهم بعدل بالحق فأدل به الباطل فأدل به أبيائك فأدل به أعدائك وصل اللهم بيننا وبينه حسنة تؤدي إلى مرافقة سلفه ان شاء الله خدای متعال بود به یکایک ما و همه دوستان و حضرت رو با انوار معرفت و محبت و وجود مقدس روشن و منور بفرماید و مجلس ما رو مورد توجهات خاص حضرت بقیت الله عجل الله تعالی برکه و شریف ارواحنا و ابتدا صلوات الله وسلامه علیه قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوعی که در جلسه گذشته به اختصار تقدیم کردم این بود که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در بیت عصمت طهارت محور اقامه کلمه توحید و خداپرستی در همه تاریخ هست، کما این که در مقابل حضرت ابلیس و جنود او و همچنین شیاطین انسی محور اقامه باطل در تاریخ هستند و همه خوبی ها و فضیلت ها، اخلاق خوب، تفکر و فرهنگ صحیح و رفتار حسنه همه از فروع اهل بیت علیه السلام هم. یعنی از آثار ولایت اونها و اقامه اونها در عالم هستند. کما اینکه در نقطه مقابل تمام اخلاق رذیله و اعتقادات فاسد و رفتار ناجایز چه در شکل فردیش چه در شکل سازمانی و جمعیش در طول تاریخ در محور دشمنان هاست، اونها عمود خیمه کفر و اهل بیت عصمت طهارت عمود خیمه توحید هستند، ارکان و توحیده که هستند، اونها ارکان ضلالت هستند و اهل بیت علیه السلام ارکان هدایت در تاریخ. شاید معنای این روایاتی که در کلمات معصومین علیه السلام هم نقل شده همین هست که نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل خیر و عدوفنا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشه. ما اصل همه خیراتیم و همه خیرات از فروع ماست و برعکس دشمن ما اصل همه بدی هاست و همه زشتی ها و فواحش از فروع اونهاست. در روایت دیگری مرحوم صفار در بساطه و درجات یادم هست این روایت رو نقل کردن که در اون روایت این آیه شریفه معنا میشه در اون ظاهر الاسم و باطنه. خدای متعال میفرماید ظاهر و باطن اسم و گناه رو ترک کنید. در اون روایت شریف اینجوری یادم هست دورا دور حضرت فرمودن که همه خوبی ها ظاهر عبادات هست و باطنش ما هستیم. و به عکس همه این گناهان ظاهری ظاهر اسمن، باطنش اولی به ولایت اعضاء ماست و باطن همه خوبی ها هم اولی به ولایت ماست و این عبادات ظاهر خوبی ها هستند. مناسک عبادی ظاهر عبادات هستند، ظاهر خوبی ها هستند، باطن همه خوبی ها تولی به ولایت ماست. باز من یه مقدار این بحث رو باز بکنم. هر فعلی که انجام میگیره، تمام افعال خوب یا بد، اساسش به تولی و ولایت برمیگرده. ما تولی پیدا میکنیم به ولایت و ولایتی در ما جریان پیدا میکنه. وقتی این ولایت جاری شد، در نهایت یه تحقق عینی پیدا میکنه. نمازی که انسان میخواند، روزه‌ای که میگیرد، همه افعال و رفتار انسان نتیجه یک تولی و ولایت یا تولی به ولایت اولیاء نور هست و جریان ولایت اونها در انسان تجسدش تجسد این ولایت هست و یا تولی به ولایت اولیاء باطل و جریان ولایت اونها در انسان. از طریق تولی حقیقتا ولایت جریان پیدا میکنه و ولی در انسان حضور پیدا میکنه. این مثال ها گویا نیست، ولی به عنوان مثال تقدیم میکنم محضرتون. ببینید شما گیرنده ای دارید، این گیرنده رو میتوانید به طرف یک موج تنظیم کنید. وقتی تنظیم به طرف اون موج میکنید، اون موج حضور پیدا میکنه، ترکیب میشه، نتیجهش میشه یک تصویر، یک صوت. صوت شما اگر جهت گیرندتون رو عوض بکنید، یک صوت و تصویر دیگه ای ظهور پیدا میکنه. این صوت و تصویر ترکیبی است از فعل و انفعالی که بین اون جریان حاکم به این دستگاه گیرنده شما برقرار میشه. اگر از یک سو جاذبه ای که در این پیدا میشه، سمت و سویی که میگیره به سمت یک فرستنده باطلی باشه، محصولش یک تصویر، یک سو، یه مجموعه فاسده. و اگر به سمت یک فرستنده صالحی باشه، محصولش یک پدیده صالحی. در عالم هم امواج ولایت باطل هست، هم امواج ولایت حق. این هم اذن خدای متعال هست. خدای متعال دست ابلیس رو نبسته، در روایات دارد وسوسه میکنه و نسبت به بنی آدم وسوسش جریان پیدا میکنه. یجری مجرا الدم، مثل خون که در رگ و اندام انسان جاریست، وسوسه شیطان هم جاریست. خدای متعال به او اجازه حضور، اجازه وسوسه داده. امنیه ایجاد میکنه، زینت میده، تصرف در انسان میکنه. اما انسان میتوانه تولی پیدا کنه نسبت به وسوسه او، میتونه تولی پیدا نکنه. اگر تولی پیدا کرد، وسوسه او جاری میشه دیگه، ولایت پیدا میکنه. در آغاز اون چه شیطان دارد دعوته، انسان رو فرا میخوانه. ولی اگر انسان تولی پیدا کرد، تذیرو اصغا کرد، گوش داد، به میزانی که تولی پیدا میکنه، ولایت ابلیس در انسان جریان پیدا میکنه. کار به جایی میرسد که انما سلطانه علالذین یتولونه، اونهایی که تولی پیدا میکنن دیگه دعوت نیست، دعوت قدم اوله. اون که در روز قیامت ابلیس میگه انی دعوتکم، من فقط دعوت کردم، این حال اول کاره. اگر اجابت دعوت ابلیس شد، او ولایت پیدا میکنه، حضور پیدا میکنه در نفس انسان. اولیاء ظلمات هم همین طورند. ولایتی رو انسان رو دعوت میکنند به سمت ولایتی، انسان وقتی اجابت کرد، او حضور در وجود انسان پیدا میکنه. اگر اولیاء ظلمات باشند، تاریکی اونها میاد در وجود انسان جریان پیدا میکنه، وجود انسان ظلمانی میشه، تیرگی اونها جریان پیدا میکنه در انسان. اگر اولیاء نور هم بودن، انسان وقتی ولایت اونها رو پذیرفت، تولی پیدا کرد، ایمان به اونها آورد، نتیجه این تولی به ایمان و خوب جریان ولایت اونها در انسان. اونها حضور پیدا میکنند و وجود انسان منفر به نور ولی الله میشه. این چیزیست که در اون روایت ابی خالد کابلی آمده که از امام باقر علیه السلام سوال کرد در این آیه شریفه سوره تغابن خدای متعال میفرماید آمنوا بالله و رسوله و النور الذي انزلنا، ایمان به خدا و رسول و نوری که ما نازل کردیم در عوالم بیارید. از حضرت سوال کرد این نوری که خدای متعال نازل کرده چیست؟ که انهو خود این سوال قابل تحریره. اولا میدونید از ظاهر آیه استفاده میشود که موطن اصلی این نور عالم بالاست، بعد تنزل پیدا میکنه در عالم پایین. و ثانیا این نور در کجا نازل شده؟ در کدام عوالم؟ موطن تنزل این نور کجاست؟ حضرت هر دو رو جواب دادن گرچه اسمان بیشتر نکرد. فرمودن اولا هم بد الله علیه علمتون من آل محمد علیه السلام. این نور ائمه علیه السلام هم بد الله نور الله الذی انزل، به خدا قسم اون نوری که خدا تنزل داده همین ها. بعد فرمودن و هم بد الله نور الله به سماوات و الارض، موطن تنزل این نور هم فقط عالم عرض نیست، به سماوات و الارض. نور خدا در عوالم بالا و در زمین همین، نوری که خدا تنزل داده که حقیقت این نور موطن اصلیش فوق عالم سماوات و ارضه، تنزل پیدا کرده همین نور. بعد حضرت این نکته رو فرمودن، فرضاً این نکته فرمودن و هم و الله ينفرون قلوب المؤمنین، ائمه علیهم السلام قلوب مؤمنین رو نورانی میکنن. اگر کسی ایمان به ولایت اونها آورد، تولی به ولایت اونها پیدا کرد، نور ولایت امام علیه السلام جاری میشود در وجود انسان. و اگر انسان مجرای نور امام علیه السلام قرار گرفت، لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه به نهار، نور امام در قلب مؤمن از خورشید در روز روشنتر و پیداتر و نورانیتره. وجود مؤمن نورانی میشه. و میدونید در روایات هم داره که ایمان از قلب انسان مبسوط به اعضا و جوارح و منتشر به اعضا و جوارح میشه. این نور ولایت الهیه جاری میشه در اعضا و جوارح انسان، به شرط اینکه انسان تولی پیدا کنه. اونگاه اگر انسان تولی به ولایت اونها داشت و ولایت اونها در قلب انسان جاری شد، قلب انسان نورانی به ولایت اونها شد، تمام تصرفات انسان هم نورانی است. هیچ تصرف ظلمانی دیگه در عالم نداره. وقتی ولایت و تولی انسان اصلاح شد، تصرفات انسان هم تصرفاتی است که انه انسان منزلت خلافت، منزلت نیابت از معصوم پیدا میکنه تو ظرف وجودی خودش. مالک اشتر کسی است که به منزله دست امیرالمؤمنین علیه السلام هست. اما همینطوری که اراده امیرالمؤمنین علیه السلام در اندام و پیکر خودش جاری و نافذه، مالک اشتر وقتی خود رو میسپرد، قلب خود رو تسلیم میکند، قلب او مجرای ولایت امام علیه السلام میشه، به منزله دست برای امام میشه. تصرفات او تصرفات امیرالمؤمنین علیه السلام است، البته به میزان ظرفیت خودش، به میزان طهارتی که پیدا کرده، به میزان تسلیمی که پیدا کرده، به میزان ولا و حبی که از امیرالمؤمنین علیه السلام در روح این انسان شکل گرفته، این وجود میشه مجرای ولایت حضرت در عوالم مادون. هر کجا تصرف میکنه تصرف نورانی، تصرف او گویا تصرف امیرالمؤمنین علیه السلام است. او یا امیرالمؤمنین هست که به دست او تصرف میکند، با زبان او سخن میگوید. اینو در یک روایت نورانی بیان شده. در یک روایتی دارد که فرمود که گوینده ها دو جور هست، گوینده ای که از جانب خدا صحبت میکنند، گوینده ای که سخنگوی شیطان هست. من اصبا الى ناطقن فقط عبد هست، امکان ناطق و ینت با عن الله فقط عبد الله، و امکان ناطق و ینت با عن شیطان فقط عبد شیطان. گوینده یا سخنگوی شیطانه یا سخنگوی خدای شیطان، یا ولایت الهی است که داره جاری میشه در اون، یا ولایت ابلیس، یا نور از دهان اون میباره یا ظلمت. یا جریان ظلمات مجرای جریان ظلمات میشه یا مجرای جریان نور. این رو امیرالمؤمنین علیه السلام در یکی از کتب نهج البلاغه به شکل لطیفی بیان فرمودن. فرمان یه عده اینجوری از شیطان رو ملاک کار خودشون قرار میدن. اونهایی که شیطان ندارن و ملاکشون شیطانه و اتخذهم الشیطان اشراکا، شیطان هم اونها رو شرک خودش و دام خودش قرار میده. اونگاه باز و فرح فی صدورهم و دب و درج فی وجورهم، در قلب اونها جوجه کشی میکند، تخم گذاری میکند، ولیده های خود رو در قلب اونها پرورش میده. قلب اونها قانون رشد اولاد ابلیس میشه. بعد وقتی این جنود رو پرورش داد، اونها رو بر سر قوای او مینشانه، گوش و قلب و زبان و چشم او رو تسخیر میکنه. و نداره به عیونه و نتقه به انسنه بهم، با چشمه ها دیدبانی می کند، با زبان اونها حرف می زند. اونجایی که شیطان نمیتونه حضور پیدا کنه و دیدبانی پیدا بکنه از اونها استفاده می کنه. اونجایی که نمیتونه نفوذ پیدا بکنه از زبان این آدم استفاده می کنه. این نمونه رو من خدمتتون عرض بکنم. یه بزرگوار اهل معنای نقل می کرد. حالا اینو نشیده بگیرید. ایشون می‌فرمود که در وضوخانه حرم امام رضا علیه السلام شیطان آمد. توی سیمای بسیار جذاب و چنین و چنان به طرف من و من رو خواهشی دارم ازم. حالا بگم اینو نشیده هستن بگیرید. بعد که من پیجوی کردم متوجه شدم چون زیر گنبد امام رضا علیه السلام نمیتونه تصرف کنه، میخواد من رو واسطه کنه قلبی رو اونجا متوجه شد. راحت بفرمایید. این حالا نسبت به اونهاییست که پیشرفته ترند. اما امثال بنده که این چیز هم نمیخواد در باره میرزای قمی شنیدید که بنده خدای خواب دید که شیطان با کوه و منتشا و اینا داره میره. گفت کجا میری؟ گفت این کوه چیه؟ گفت میخوام انسانها رو متوجه خودم کنم. این طلاب چیه؟ گفت مال میرزای قمی دیشب انداختم پاره کرد. گفت من چی؟ گفت که کوه و منتشا هم نمیخواد که داری دنبال من میاد. اون تلاشش اینه انسان رو تحت ولایت خودش ببره. اگر انسان تحت ولایت ابلیس رفت، ولایت ابلیس جاری میشه در انسان. اول در قلب انسان جاری میشه، بعد سایر مجاری وجودی انسان رو میگیره، آتش به پا میکنه در تمام محافظ وجوده. با چشم انسان، با دست انسان، با زبان انسان کار خودش رو میشه. ولایت اولیاء باطلن که همون هماهنگ با ولایت ابلیس دقیقا همینجوری. اگر انسان تولی پیدا کرد، فرمان اونها جاری میشه. باید من این رو با یه مثالی تقدیم کنم خدمتتون. ببینید، دیدید لشکر فرمانده داره. فرمانده لشکر فرمانش اگر لشکر آرایش صحیحی داشته باشه، پرورش خوبی پیدا کرده باشن نیروها، واقعا یک لشکر درست شده باشه، یه وحدت نیروها درست شده باشه، هماهنگی سازمانی داشته باشن، فرمان فرمانده جاری میشه. اینها چون تولی دارن، وقتی فرمان میدهد فرمان او جاری میشه. اگه فرمانده باطل بود، فرمان باطل جاری میشه. اگر فرمانده حق بود، فرمان حق جاری میشه. لذا کسی که در خط مقدم شلیک میکنه، این در واقع اراده اون فرمانده است که داره که جاری میشه از طریق اشراف. لذا اون حضور داره در این فعل. اگر عبادت باشه، در عبادت این شریک. اگر عصیان باشه، در عصیان این شریک. بلکه گاهی میبینید سهم تأثیر او در همین فعل بیش از سهم تأثیر این سرباز است که تو خط مقدم داره میکنه. من مثال بزنم. امام رضوان الله تعالی علیه ممکنه به حسب ظاهر جبهه‌های جنگ هم یک بار هم حضور پیدا نکرده باشه، ولی واقعا اراده ایشون بود که جاری میشد به دست فرزندانش، به دست سربازان اسلام. سهم تأثیر ایشون خط مقدم جبهه از اون گردانی که صف شکن بود بیشتر بود، واقعا هم بیشتر. قرارداد نیست، اراده ایشون بود که جاری میشد. تعلق نیروها به فرمان ایشون بود که عامل حرکت. شما این تعلق رو بردارید، این فرمان پذیری رو بردارید، این تدبیر و اراده رو بردارید، این گروه شلیک نمیشه. صف شکنی درسته به دست سربازها انجام میگیره، اما اینها تعلق خاطر به او دارند و اراده او حقیقتا جاری میشه. قرارداد هم نیست. همونطوری که جاذبه زمین حقیقتا در رگ و اندام ما جاری است، وقتی تعلق پیدا میکنه به اون فرمانده و اون فرمان میده، فرمان او جاری میشه، جریان پیدا میکنه در اعضا و جوارح انسان، در قلب انسان و سپس در اعضا و جوارح انسان. و لذا اگر فرمانده فرمانده حقی باشد، تبعیت از او تولی به ولایت او، تولی به ولایت الله، فرمان خدای متعال داره جاری میشه در اراده. و اگر باطل باشه، فرمان باطل داره جاری میشه. همینجا یه نکته دیگه هم اشاره بکنم، اون نکته اینه که لذا تولی به ولایت محوری ترین عمل انسان. این رو دیشب اشاره کردم و بحث دادم نسبتا که کار نظام ولایت امامت اصلی ترین چیزی رو هم که امامه می کنند این دو نظام، یکی امامه کفر و لوازمشه، دیگری امامه ایمان و توحید و لوازمشه. کفر و اخلاق عزیزه، کفر و فرهنگ باطل، اعتقادات باطل، کفر و رفتار باطل. ایمان به الله و اخلاق حمیده و اعتقادات صحیح و رفتار باطل اقامت کارش، اولی حضور در اقامت. کسی که تولی به ولایت یه ولی پیدا میکنه، این در اقامه حضور پیدا میکنه. مثل یک شرکت سهامی که سرمایه گذاری میکنن به نحوه مشاع شریک میشن تو سرمایه شرکت، تو همه تجارت ها شریک هست به نسبت زن، تو همه این تجارت ها در سودش هم شریک هست به نسبت، در زیانش هم شریک هست به نسبت. ممکنه سهم شرکت من توی شرکت یک در ده هزار باشه، یک از این سهمش 1000 در 10000 باشه، ولی وقتی من شرکت میکنم تو این سرمایه گذاری میکنم، تو همه سرمایه گذاری ها و تجارت ها شریکم، به سود کنم به زیان کنم به نسبت. کسی که در یک نظامی سرمایه گذاری میکنه، در همه عباداتی که تو اون نظام اقامه میشه حضور داره به نسبت. کسی که با اراده و اثر رضا میاد تو یک لشکر سرمایه گذاری میکنه، در همه عبادتی که این لشکر میکنن، اگه لشکر لشکر حق باشه شریک، و اگر لشکر لشکر باطل باشه در تمام معصیتش میشه، و بلکه بالاتر، اگر کسی تولی به ولایت محوری به ولی تاریخی داشت ولو هنوز به دنیا نیامده، در عبادت این ولی شریک، حتی به نسبت تولی. این روایت رو در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام نقل شده از حضرت که در جنگ جمل بود ظاهرن، بعد از اینکه حضرت پیروز شدن، یکی از اصحاب حضرت آمد محضر امیرالمومنین علیه السلام، عرض کرد آقا چقدر دوست داشتم که برادر من تو این جنگ بود. حضرت فرمودن دلش با ما بود، هوای ما رو داشت. عرض کرد بله یا امیرالمومنین، فرمودن او با ما. بعد فرمودن که افرادی با ما هستند و در ثواب ما شریکن که هنوز از صلح‌های پدرانشون به دنیا نیومده، با ما شریکن چون دوست دارن که در سطح ما باشن. بنابراین ببینید، شما دو تا نظام تولی و ولایت تاریخی دارید. انسان میتونه عضو این جامعه باشه، میتونه عضو دنیا. اگر تولی به ولایت محور تاریخی باطل پیدا کرد، میشه عضو جامعه باطل تاریخی و به همون نسبت در همه معاصی اونها شریک. و اگر تولی به ولایت حق پیدا کرد، میشه عضو جامعه حق به همون نسبت در همه عبادات شریک. این است که در روایات داره که اگر کسی تولی به ولایت اعضاء امیرالمومنین داشت، همه عمرش رو عبادت بوده، دیگه کاری نکرد، خاطر این که در اقامه باطل تو عالم شریک. و اگر تولی به ولایت امیرالمومنین علیه السلام داشت، محوری ترین عبادت رو داره، اگه یه جایی هم تخلف کرد، تخلف ها قابل آمرزش و عفو. روایت رو یادم از ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، مرحوم فیضی رو در تفسیر صافی دارن زیر آیه مبارکه سوره بقره، الله ولی الذین آمنوا میگه به امام باقر داره که امام صادق علیه السلام عرض کردن آقا ادعی از اینا این افرادی که از دوستان شما هستن، از محبین شما هستن، درشون وفا و صدق و اینجور اوصاف خوب نیست و برعکس ادعی از کسانی که مخالف شما هستن، اهل وفا، اهل صدق، صمیمیت، اینجور چیزا هستن. همین شبهه که در ذهن ما هم هست. ابن ابی یعقوب میگه امام صادق علیه السلام بر سر دو زانو نشستم، نگاه غضب‌آلودی به من کردن، فرمودن ابن ابی یعقوب لا دین لمن دان به امام جابر و لیس من دان ولا عتب علی من دان به امام عادل من دان. کسی که دینداری میکند، به طرف خدا حرکت میکند، دنبال امامی که امام جائره، امام جائره یعنی چی؟ یعنی لیس من دان، از طرف خدا بود حق امامت کنه. اینها دین ندارن، لا دین لمن دان به امام جائر لیس من الله. و از اون طرف کسی که دنبال امام عادلی به طرف خدا می رود که از طرف خدا نسل شده و به او حق ولایت دادن، به تعبیر دیگه مجرای ولایت الهی در عالم است، خلافت الهیه دارد در عالم، این لا عتب و سرزنشی بر اون نیست. دیگه تعجب کردن بعضا در فهم آقا لا دین علی هاولا و لا عتب علی هاولا، اینها اهل وفا، اهل صدق و اهل وفا و صدق نیستن، سرزنشی بر اونها نیست، به اینها دین ندارن. حضرت فرمود ابن ابی یعقوب اگه قرآن نخوندی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، خدا ولی اون کسانی است که ایمان دارن. که ظاهر آیه این است، روایت هم همین رو تأیید میکنه، همین روایت که مقصود از این ایمان، ایمان به ولایت الهی، ولایت الهی رو قبول داره، که ولایت الهی همون ولایت خلفا الهی. خدای متعال می‌فرماید ولایت اینها به عهده منه، چون تولی به ولایت من دارن، ایمان دارن، من ولی اونها میشم. اونگاه یخرجهم من الظلمات الی النور، اگه یه جایی هم ظلماتی باشد، تاریکی باشد، تاریکی ذنوب و گناهان، خدای متعال با ولایت و سرپرستی خودش اونها رو از ظلمت گناه به نور توبه هدایت میکنن. که این رو همینجا اشاره بکنم که ظلمت گناه مال ولایت باطن، این همون روایتی است که خوندم، در ظاهر الاثم و باطن، ظاهر گناه دروغ گفتن است، باطن گناه تولی به ولایت گناه. یعنی انسان وقتی دروغ میگه، این دروغ گفتن خودش تولی و ولایت است، من تولی دارم پیدا میکنم به فعل انجام میدم. بعد کردن وقتی تولی پیدا می کنی، ولایتی در انسان جاری میشه. دروغ، گناه، فواحش محصول تولی و ولایت باشه. یعنی ولایت اولیاء ظلمت داره جاری میشه و من رو هم در ظلمات خودش بود. عیب اصلی گناه هم همینه. گناه باطنش تولی به ولایت ابلیس و اولیاء طاغوته. باطن گناه اینه. ظاهرش غیبته. باطنش تولی به ولایت ابلیس. چون از تولی به ولایت اهل بیت که گناه میونه، از تولی به ولایت ابلیس هست که معصیت و تقلب و نافرمانی میونه. همه نافرمانی ها ظهور تولی به ولایت ابلیس، ولایت ابلیس داره جاری میشه. لذا اون کسی که گناه میکند مبتلا به ظلمات ولایت اونها میشه. این همون چیزیست که در روایات دیگر آمده که گناه از فروع، گناه ثمره اون درخت باطله. انسان تولی پیدا میکنه، میوه این تولی میشود گناه. لباهی که اتفاق میفته ترکیب بین انسان و اولیاء ظلماته، این ترکیب میوهش میشه معصیت. بنابراین انسان اگر گناهی هم کرده، ظلمات گناه اون رو گرفته، وقتی ولایت الهیه رو قبول کرد، نتیجه این ولایت اینه الله و لیجلد هایی که کفر به ولایت الهیه می‌ورزند، ولایت خدا و بزرگتری خدا رو قبول ندارن، دنبال امامی هستن که لیس من الله، خدا نگفته دنبال این، دنبال او را بزرگتری او را قبول کردن، ولایت او را قبول کردن. از من فرمودن اولیاء و تا ولایتشون به همون قبول خاصه بوده می‌شود یخوره چون هم منن بوده در ظلمات. اگر نور اسلامی هم بوده، اونها را از این نور اسلام به سمت ظلمات کفر می‌دوندند. این تفسیری که حضرت برای این آیه شریف فرمودند. و
بنابراین تولی به ولایت حضور در امام است. تولی به ولایت یه ولیی که محدوده ولایتش یه جامعه است، حضور در امامه اجتماعی است. تولی به ولایت اولیاء تاریخ، اونایی که محور تاریخ هستند، خیمه توحید در تاریخ بر محور اونها اقام شد. ارکان توحید تو همه تاریخ هستند. تولی به ولایت اونها مشارکت در جامعه موحدین هست، سرمایه گذاری در این عبادت بزرگ هست. لذا خروج اگر انسان در این تقلبی کرد، تولی به ولایت اونها پیدا کرد، این قابل آلودگی که در گناه پیدا میشه. کس کردن حقیقت آلودگی مال اون طغیانیست که اونها کردن. انسان وقتی گناه میکند، ظلمت اونها، آلودگی اونها در انسان جاری میشه. این رو خدای متعال عفو میکنند. ولایت الهیه این رو جبران میکنه و تدارک میکنه. لذا حضور در ولایت، تولی به ولایت، مشارکت در امامت، شرکت سرمایه گذاری توی شرکت سهامی است. انسان به نسبت اون همه مهاجر. مثال میزنم، وقتی انسان از سر تو و رغبت میاد تو لشکر صدام حضور پیدا کنه، آشپز عقب جبران خط مقدم، این تو بدله تیرانداز صد مقدم که خون شهیدی رو بر زمین میرزه، ولو این کاری نمیکنه که باش برسانه داره کار. این نیروی او تو کل لشکر زرد میشه. شما این نیرو بردارید، کار لشکر درش نقصان پیدا میشه. فقط این یه کار به تقدیر نمیشه. شما ببینید، اگر مثلا مهمان مثال عرض میکنم، اگر تدارکات لشکر خوب نشه، همه اون کار میکنه، اون پل ارتباطی برقرار نمیشه، تدارک نمیشه، لشکر بیرون نمیشه. بنابراین این کسی که به حسب ظاهر داره تدارک میکنه، راننده است، مهمات میرسه، خودش هم تیری شدید نمیکنه. این حضور داره در بیرون کسی که داره تیری بسند و مردن شدید کنه در یک لشکر است در گناه شریک. بین این ها تو هم ضرب میشه، ترکیب میشه. اولیه به ولایت اولیاء طاغوت در مهرگر، این حضور در امامی طاغوتی بود. حالا این یه بحثی رو رد کردن، این دو جبهه با هم درگیرن. یک طرف جبهه رسول الله و اهل بیت علیه السلام، یک طرف جبهه ابلیس، جبهه جنود کفر، اولیاء ظلمات. که میدونید آیه نور ظلمات هم به اینها تفسیر شده دیگه، تفسیرش هم دیدید، روایاتش هم ملاحظه فرمودید. از جمله مرحوم کلینگی در کتاب شریف باب سیل همین باب اهل بیت علیه السلام و انوار الله در کتاب حجه روایاتی آورده که این روایات آیات نور و ظلمات رو تفسیر میکنه. روایات هم حتما خوندید و ملاحظه فرمودید که مشکات انوار الهی رو در سوره مبارکه نور تفسیر میکنه به اهل بیت نسبت به طهارت، و ظلمات رو هم تفسیر میکنه به اعضای اونها. او که ظلمات الاول یغشا موت صاحب او از ثانی من فوقه موت از ثالث، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات از ثانی بعضها فوق بعض، ماهی لعنه الله به بدن بنی امیه. این ظلمات به این بود، این دوتا با هم درگیره. بنابراین ببینید ماجرای درگیری رسول گرامی اسلام و اهل بیت یه سهولی تو عالم ملک داره، همینی است که ما میدونیم. یه باطنی داره تو باطن عالم، یعنی جریان دو تا ولایته که فقط تو عالم ظاهر با هم درگیر نیستن. حضرت دشمن تاریخی خود و خط تاریخی او رو رصد میکند، دشمن رو حضرت رصد. یعنی ابلیس سنگین ترین مکاید تاریخیش در باب پیامبر گرامی به اهل بیت است و همه جنودش اونجا آرایش میده. این روایت رو مرحوم مهندس قمی در سفینه زیر لماده ولیت نقل میکنن که وقتی ولی خدا به دنیا میاد، ابلیس که فرمانده شیاطین جنده، سرکرده های خود و فرمانده های لشکریان رو تو جمع میکنه. اونها میگن خب این فراخوانی برای چیست؟ میگه ولی خدا متولده شد. بهش میگن حالا ولی یه خدا متولد شد، چه اتفاق رو داده؟ میگه این اگر به سن روش برسد همه یه رشته های ما رو پنده. میگن خب چه کنید؟ برید برو بکشید. میگه این کار رو هم نمی کنید، چون اگه برو بکشید مهلت ما هم تمام میشه، قیامت به ما میشه، ما به تو پیلو میزنید. بنابراین باید یک نقشه ای بکشیم برای علی خدا. ببینید تازه به دنیا آمده اون رصد میکنه، لشکر میچینه، فکر میکنه که چجوری راه برسد. بنابراین در باطن عالم یک درگیری عظیم بین نبی مکرم اسلام و ابلیس، بین امیرالمومنین و ابلیس. یه طرف ابلیس و جنودش اولیاء نار اسلام آیه ظلمات که اونها میخوان همه تاریخ رو تحت ولایت خودشون ببرن، همه رو تاریخ بکنن. یک طرف هم امیرالمومنین علیه السلام هم نبی مکرم و اهل بیت هم که اسلام نور الهی هم میخوان در همه قلوب طلوع کنن، همه رو نورانی کنن. این دوتا با هم درگیر. بنابراین میدونید این درگیری جنگه بین یک عده معدود و امیر المؤمنین یا سید الشهدا و یه عده یا امام رضا علیه السلام و مأمون، این نیست. یک درگیری است بسیار عمیق‌تر در باطن عالم بین دو جریان. و اهل بیت علیهم السلام اون چه رو رصد می‌کنند پیروزی کلمه توحید در همه تاریخ. بنابراین این نکته‌ای که من عرض می‌کنم، عرضمو جمع می‌کنم، مجال نیست بیشتر هم زیاد تلخی کردم سرورم خودم رو، به عنوان یک احتمال لااقل برای تحلیل که ما وقتی می‌خوایم ماجرای ائمه علیهم السلام تحلیل کنیم، ائمه علیهم السلام رو از اون شخصیت واقعی خودشون عناصر ندیم و شروع کنیم تحلیل. من بسیاری از تحلیل هایی که راجع به اهل بیت علیهم السلام میشد پای مطالعه میکردم، به خصوص قبل از پیروزی انقلاب خیال میکردن امام رضا علیه السلام یه شخصیتی است مثل مثلا فرض بکنید فیدل کاسترو، مثل چه گوارا تلاش میکردن که طوری امام رضا علیه السلام جنگ چریکی داشته اسلحه قایم میکرده. اینکه تحلیل امام رضا علیه السلام در حد یه چریکی معمولیه. امام رضا علیه السلام امام در همه تاریخ ده. همه تاریخ رو میخواد هدایت کنه. به او فقر تاریخی است. تأثیر در همه تاریخ ده. بلکه در تکمیل عالم. امام حسین علیه السلام وقتی سال 61 میاد تو عاشورا، حضرت که با ابن زیاد و لشکر کوفه و عمر سعد و شیر رو درگیر میاد، اینا خط اول جبهه سید الشهدا به حساب. سید الشهدا همه عوالم رو تحت تأثیر داره قرار میده. این فعل به این عظمت که موضوعش درگیریه با شیر میده، فعلی که تأثیر در ملکوت عالم میگذاره، در بارگاه قدس که جای ملال نیست صنعای قدسیان همه بر زانو میکنن، فعلی که اثرش به اول عالم و آخر عالم کشیده شده، خدای متعال حوزش رو برای انبیای اولوالعزمش بوده تو اونا درس بگیرن رشد کنن سالک بشن با مصیبت زید الشهدا. ابراهیم خلیل با این بلا سلوک داشت. بالاتر بگم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با این بلا سلوک داشت. حادثه ای که باطنش ضیافت خدا برای همه اهل بیت و شفاعت خدای اهل بیت برای همه اهل بیت حتی عالم. این باطن حادثه رو که نمیشه تحلیل کنیم بدونی که سید الشهدا خواست به حکومت کوفه سال 61 رو بگیره ابن زیاد پیشرفتی کرد. یادم هست از یه بنده خدای رو پرسیدن از یه آقای نجاری، خدای متعال این گوش رو برای چی آفریده؟ گفت برای اینکه آدم ولادش بده. آدم بیاد تحلیل کنه میگه خدای متعال این گوش آفریده که دسته عینک واقعا همینه. خدا مطالبه برای این خلق کرده. این که ما بیاییم سید الشهدا رو تحلیل کنیم بگیم سید الشهدا میرفته طرف اتفاق از اومده تو بره بگیره که اتفاقا نشد، این واقعا قدر قواره امام حسین رو تحلیل کردنه. ما حادثه ای که در همه عوالم قبل از وقوع و بعد از وقوع تاثیر خب روایات رو دیدیم، اینو لازم نیست من عرض کنم. حامل و زیارات کتاب معتبری هم هست، نوع روایات هم معتبر نمیگم. دیدیم تاثیر این حادثه رو تو روایات بیان کنیم، تو عوالم ملکوت چجوری اثر گذاشت، تو عالم ملک چجوری اثر گذاشت، تو جماد و نبات و انسان بالا تمت یه همچین حادثه رو که نمیشه اینجوری تن حادثه امام هشتم علیه السلام رو نمیشه اینجوری تن اهل بیت علیه السلام اگر میخوان تحلیل شن دقیقا باید معروف شد که با کی درگیرن، دنبال چه کاری هستن، کجای عالم رو رصد میکنن، حضرت تا آخر عالم رو میبینن و بهترین موضع‌گیری رو میکنن برای هدایت کاری. حلق تصرفات اهل بیت علیهم السلام حلقات معماری تاریخ، حلقات هماهنگ و به هم پیوسته امامی توحید در همه عوالمه. این چه دخلی داره به اینکه جنگ چریکی بود از در اصلاحه قایم میکرد و میجنگید و نمیجنگید؟ امام سجاد علیه السلام بله مبارزه کرده، توی صحیفه سجادی دعای فرزداران داره به این صورت مبارزه میکرد. اقتدار نیست امام سجاد رو میکرد که امام سجاد هم بله مبارزه میکرد، مثل حالا امام سجاد علیه السلام هم یه آدم ایست مثل ما که از مرگ فرار میکرده باید میشده بخواهدیشون بگیم نه، تو زندگیشون شواهد مبارزه هم هست. آسان ترین کار برای امام سجادی بود که روز آشوره برسه برای برای سیف الشهدا بشه به جان خود رو بشه روز سیف الشهدا، که ایشون از قاسم بن حسن سلام الله علیه اجمعین که کمتر نیست که الامر اهلا لهم من الحسن مرگ در زاهده او از حسن شیری بوده. حالا ما خیال میکنیم امام سجاد یه آدمی بوده که جان خودش رو گرفته از کربلا در رفته، حالا یه جوری تحلیل کنیم بگیم نه ایشون هم مبارز بوده. تحلیلش ما زیاد میبینید یه جوری میخوام بگم حالا چیزی هم پیدا نمیکنم در نظر ظاهر، میگن بله امام سجاد علیه السلام دعا میکرد برای مرگ درست دعای تقیه بود به زبان دعا مبارد اقتدار نیست ما امام سجاد بجا بکرد. همچنین ظاهر علیه السلام در تحلیل اونها شخصیت اونها، موضوع تصرف اونها، جبهه مقابل اونها، بصیرت و بینش اونها شرط اول. دوم هماهنگی تصرف یک فعل رو دارن به اتمام میرسونن. شما اگه میخواید یک ساختمان بسازید معنی نداره همه حلقات یک ساختمان یک نواخت باشه، اگر همش یک نواخت شد که یک ساختمان نمیشه. برای معماری تاریخ که همش اون دادن نیست، اگر لازم بود این 12 امام نه احدی همشون مثل آشورا رو تکرار، اگه لازم بود همشون مثل امام باقر علیه السلام باب بساط علم رو باز میکردن و فرهنگ شیعه رو تدوین میکردن، کما اینکه فرهنگ شیعه به دست این بزرگوار مدون شد که حالا این بحث دیگری است. همشون میدونستن بین همدیگر رو انجام بدن ولی این کار رو تمام نمیکنن. این هم نکته دیگر و این هم نکته نهایی که بی پردی این ائمه علیهم السلام هم در دستیابی به اون آرمان نهایی خودشون کمترین مدارا رو نمی‌کنند، هیچ کجا مسافر نمی‌کنند، به دلیل اینکه برای زمان تصمیم نمی‌گرفتند، برای یه امر مهم تاریخی تصمیم می‌گرفتند. اینکه بعضی گفتن اگر تجایی مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام ابن عباس بود در معاویه پیروز میشد، چون امیرالمؤمنین آرمان گرا بود شکست خورد، واقعیت گرا نبود، همه اشاره به روزان میکنه امیرالمؤمنین علیه السلام چون آرمان گرا بود پیروز شد، که نمیخواد ساله 35 معاویه بود. از رب دنبال اقامه کلمه روحی تاریخ کم در این کوتاه آمدن از حق برای کسی که محور توحید رو داره، این به معنیش کس نه. اگر بنا بشه محور حق هم غیر معصومانه عمل کنن، اینکه حقی برای فنا نمیشه. بنابراین اونها در افق تاریخی که میدیدن تصرف میکردن. امیرالمومنین میداند که تو تاریخ داره تصرف میکنه و تو میماند و معاویه میرود. همونی که میبینید سید الشهدا تو افق تاریخ داره تصرف و میداند که عاشورا میماند، یزید میرود. نه فقط یزید میره، کل جبهه پشت سر یزید از اول تا آخر موضوع تصرف اند. حضرت جبهه مقابل خودش رو تاریخ میبینه و تصرف میکنه و با این تصرف هم فتح میکنه. این هم نقطه مهم که معصوم علیه السلام محالش این درگیرش جبهه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و جبهه اهل بیت نسبت به طهارت جبهه غالب در کار. شما در فهمت نگاه نکنید امام حسین که برای اومد سالش از بید نمیرد، امام حسین برای احیاء کلمه توحید در تاریخ میرد به این کار رو همه باش تا صبح دولتش بدمد که هنوز از نتایج سهر است. امام رضا علیه السلام در مقابل مخمون شکست میکنه، گرچه مخمون یکی از محورهای ظلمات تاریخی است که تو روایات هم ازش یاد شد. مخمون یه آدم عادی نیست که آدم عادی که نمیتونه آروم امام رضا علیه السلام بیست میتونه، ولی بی تردید در مقابل همین شخصیت امام رضا علیه السلام شکست ده. افق تصرف امام رضا علیه السلام یه افق دیگری است. افق تصرف او همه عوالم رو میبینن، تعلق به خدای متعال داره، میخواد از خدای متعال بگیرد اون رو به عوالم ببخشد. این هم درختی است که تعلق به حضرت حق نداره. مثلا کلمت خبیثه که شجرت خبیثه اشتد فقط من مبرع ما به ها بخرم. این قرار تاریخی و اون مثلا کلمت تیبه که شجرت تیبه اصلها فاوتون به فرماها به سما تقدی و گناها کن به این درخت. این درخت تیبه است که ریشه داره، یعنی اتصال به حضرت حق، پیوند داره، تعلق داره. او دیگری این تعلقش قطعه، او دوام تاریخی داره، این دوام تاریخی نداره. هر دو به حسب ظاهر پیکرن، یکی ماندگار یکی فانی. حالا من این بحث رو دیگه مجال ندارم باز بکنم. امام رضا علیه السلام چیکار کرد؟ اون چیزش که آشکاره چیه؟ من فقط یه نمرهشو میگم. امام رضا علیه السلام کاری کرده جامعه شیعه، ولایت پذیری شیعه که تنها حلقه حق تاریخه و باید همین به پیروزی نهایی برسه، این ولایت پذیری رو مرحله کمال رسونده هستند. رضا فقط اشاره میکنم بعد امام رضا علیه السلام جامعه شیعه قابلیت پیدا کرده که خدای متعال رو به امام خردسال امتحان. جامعه شیعه ای که بعد دوران امام صادق علیه السلام علمای بزرگی داره مثل علیه بودن، آدم های معمولی نبودن. شیعه در دوره امام رضا علیه السلام یه جمعیت فراوان فراکنده در دنیای اسلام بود که تقریبا نیمی از کره زمین رو گرفته با علمای بزرگ، تقریبا بزرگترین عالم های دنیای اسلام شاگردان امام صادق علیه السلام، آدم های معمولی نبودن. خدای متعال این جامعه رو امتحان کرده به امام خردسال و جوری با امام رضا علیه السلام این جامعه به بلوغ رسیده که ظرفیت این امتحان درش پیدا شده و تو این امتحان هم پیروز بیرون آمده. و شما رضا میبینید بعد امام رضا علیه السلام انشعاب جدی در دنیای شیعه ما نداره، با اینکه بعد امام رضا علیه السلام سه تا امام خردسال که سومیش قایم هست. یعنی امام زمان علیه السلام در سن 5 سالگی به امامت رسیدن، اکثر شیعه حتی خواست شیعه ایشون رو یک بار همه اقلیت انشاءالله. این همون روش دادن باطن ولایت پذیری که کوه اسلام و روح ایمان هست و همین از که تاریخ رو بعد میکنه در جامعه شیعه. این در عصر امام رضا علیه السلام به نقطه اوج خودش رسیده، لذا این امتحان برای جامعه شیعه بعد امام رضا علیه السلام پیش میاد و جامعه شیعه به خوبی از عهده این امتحان قرار میگیره. همتون شنیدید علی بن جعفر سلام الله علیه، این پیرمرد نورانی صحابی سید امام، عموی امام رضا علیه السلام، وقتی امام جواد وارد میشن تمام بدها میشه دنبال حضرت را میفته، حتی داره با تحت الحنک خودش نعلین حضرت میکنه. شاگردا میگن آقا شما عموی پدر ایشونه، که من باید چه کنم؟ خدا اینو لایق دونست من باید اینجوری تاریخ به سمت کمال خودش به دست اهل بیت علیهم السلام هدایت شده و حقوق این کارم ربطی به حقوق محمود نداره. محمود اصلا نمیتونه بیش از دلوی چشم خودش، حتی اکثر به حکومت آیته خودش بگید. حتی ببینید مثل اولی و دومی و سومی هم نیست، اولی و دومی و سومی ظرفیتشون خیلی با معاویه و امثال معاویه و محمود فرق، اونها خودشون تبدیل کردن به شخصیت های ماندگار در تاریخ موندن، هنوز هم میلیون ها و در خامتون طرفدار دارن ندارن، ولی اینا ندونستن این داری بده به اینا ماندگار هم ظرفیت اونها ظرفیت تنهاتری، اونا جوری عمل کردن که الان صدها میلیون هنوز طرفدار دارن، گرچه اونها هم به دست امیرالمومنین علیه السلام مات شدن و شکست تاریخشون مدعیست. وقتی امیرالمومنین یه طرف خده یه طرف اونها اونها قطعا شکست بودن، ولی ظرفیتشون یه ظرفیت عجیب است. لذا بسیار آیتون او که ظلماتن اولیست آخرش دیگه معاویه و بنی امیه تغییر دیگه اصلا به حساب نمیاد، بسیار زود گذره، خیلی یه ظلمات رو اینا زدن. علی ای حال نکته پایانی اینه که در این نگاه اهل بیت علیهم السلام نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیروز قطعی است، گرچه تو این پیروزی حضرت برای اینکه دست به تاریخ رو بگیرد سنگین ترین ابتلاعات رو خودش تحمل کرد و اهل بیت شهادت داد. مصیبت رسول الله که به اهل بیت تقسیم شده بر اساس روایات، این مصیبت ها روش مصیبت رسول گرامی اسلام، مصیبت ائمه علیهم السلام یکایکش مصیبت حضرت است. حضرت با پذیرش سنگین ترین ابتلاعات برای خودش و نزدیکترین انسان‌ها و محبوب‌ترین انسان‌ها خودش برای خودش مسیر تاریخ رو به سمت خداوند رهبری و هدایت می‌کنه. خب من عرضم رو جمع کنم که از ادب و آستان مقدس امام رضا علیه السلام داشته باشم و انشاءالله از انفاس عزیزانم استفاده می‌کنم.